ورستي خبری مجله اوراندی کوي.
تشکر سال محمد. سال ششونیم شام به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با مهمترین های این مجله خبری برمیگردیم. رئیس جمهور افغانستان امروز در تهران با همتای ایرانیش دیدار کرد. حسن روحانی از همکاری برای تأمین امنیت در افغانستان سخن زده است. تلاش ها برای بازپسگیری منطقه مرزا اولنگ ولایت سرپل از سوی نیروهای امنیتی آغاز شده. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما پیش از آن امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز در تهران با همتای ایرانیش حسن روحانی دیدار کرد. پلیس ولایت جوزجان امروز از بازداشت یک ملا امام مسجد به اتهام تجاوز جنسی بالای یک کودک 11 ساله خبر داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز در تهران با همتای ایرانیش حسن روحانی دیدار کرد. در اعلامیه‌ای که دفتر رئیس جمهور افغانستان نشر کرد آمده است که رهبران دو کشور بالای موضوعات مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر و تندروی صحبت کردند. این دیدار پیش از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران انجام شد. روحانی که در نتیجه در انتخابات ماه می ایران به پیروزی رسید و برای دور دوم رئیس جمهور شد، امروز سوگند وفاداری یاد کرد. مهمانان بیش از 100 کشور جهان امروز در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کردند. به اساس قانون اساسی ایران، روحانی 2 هفته فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل و به پارلمان معرفی کند. پلیس ولایت جوزجان امروز از بازداشت یک ملا امام مسجد به اتهام تجاوز جنسی بالای یک کودک 11 ساله خبر داد. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت این ملا امام که باشنده ولسوالی آقچه است، چند روز پیش توسط پلیس بازداشت و حالا به ادارات عدلی و قضایی معرفی شده است. غفوری افزود نتیجه معاینات طب عدلی نیز نشان می‌دهد که این ملا امام بالای کودک تجاوز کرده است. مقام‌های امنیتی از فرد متهم و کودکی که بالایش تجاوز شده نام نبردند. طالبان 15 مامور پلیس محلی افغان را در منطقه مرزا اولنگ ولایت سرپل تیرباران کردند. این ماموران پلیس در نتیجه درگیری با طالبان اسیر شده بودند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل با تایید این خبر گفت که شورشیان منطقه مرزا اولنگ در ولسوالی صیاد را نیز تصرف کردند.
منطقه مرزاولنگ یک منطقه استراتژیک بود. با سقوط این منطقه نگرانی ها به وجود آمده. ما تلاش نهایی خود میکنیم که انشاءالله این منطقه را دوباره بازپسگیری بکنیم. اگر بازپسگیری نشوه این منطقه مشکلات و چالش ها بیشتر خواهد شد.
پیش از این یک کماندان پلیس محلی در این منطقه به رادیو آزادی گفته بود که طالبان چند باشنده این روستا را به اتهام همکاری با دولت کشته و نزدیک به 30 خانه را آتش زدند، اما این ادعا را یک سخنگوی طالبان رد کرد. یک مامور پلیس نظم عامه امروز بالای سربازان ناتو در قندهار تیراندازی کرد و یک سرباز رومانیایی را زخمی ساخت. ماموریت حمایت قاطع با نشر اعلامیه این حمله را تایید کرده میگوید که نظامیان رومانیایی در دفاع از خود تیراندازی متقابل کردند و حمله کننده را از پا درآوردند. در این برخورد یک سرباز رومانیایی و یک سرباز افغان نیروهای پلیس نظم عامه زخمی شدند. پیش از این محمد قاسم صدیقی سخنگوی قماندانی زون 404 در قندهار گفته بود که نیروهای ناتو بالای ماموران پلیس نظم عامه تیراندازی کردند. به گفته وی برخورد زمان آغاز شد که سربازان افغان مانع ورود نیروهای خارجی به قول اردوی میوند شدند. سخنگوی قماندانی زون 404 به رادیو آزادی گفت که یک گروه کاری برای بررسی این رویداد تعیین شده است. سرگی کسیلیاک سفیر پیشین روسیه در ایالات متحده آمریکا میگوید گفتگویش با مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا کاملا بجا، آرام و قطعا شفاف بود. کسیلیاک در گفتگوی با تلویزیون دولتی روسیه امروز گفت حاضر نیست درباره روابطش با مایکل فلین به کنگره آمریکا پاسخ بگوید. فلین به دلیل اینکه از تماس‌های خود با کسیلیاک پرده پوشی کرده بود مجبور به استعفا از مقامش شد. کسیلیاک نیز ماه گذشته به کارش به حیث سفیر روسیه در آمریکا پایان داد. وزارت عدلیه و کمیته های در هر دو مجلس کنگره آمریکا درباره روابط میان روسیه و تیم انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق میکنند. و در نظر است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای خطنامه وضع تحریم های بیشتر بالای کره شمالی رای بدهد. دیپلمات ها در سازمان ملل متحد گفتند هدف این مسوده آن است تا کره شمالی مجبور به مذاکره شود. گفته شده که این مسوده 1/3 صادرات کره شمالی را که ارزش آن بیش از 1 میلیارد دلار است منع میکند. همزمان این مسوده از دیگر کشورها میخواهد تا به کارگران کره شمالی اجازه کار ندهند. بیشترین کارگران کره شمالی در چین و روسیه کار میکنند.
شش و 35 شنبه وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان امروز در تهران با همتای ایرانی اش دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری در مورد مسائل بحث شده در این ملاقات میگوید
امنیتی مسائل و بنده بحث و سو دیدی تنگ تجارت ترانزیت مخدره مواد و قاچاق.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید متحدان بین المللی افغانستان از مداخله کشورهای همسایه جلوگیری کنند.
که بین المللی ټولنه د افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالیږلو منع کړي. وی هم دا مرسته موږ ته کفایت کړي.
گفتگو با یک مقام ولایتی سرپل در مورد سقوط منطقه مرزاولنگ این ولایت را در جریان مجله خبری میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بیرون از افغانستان از مراسم تالیف رئیس جمهور ایران برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در مجله خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاست و میزبانتان دی مجله خبری و شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام کری میکنه. رئیس جمهور ایران از همکاری ها برای تامین امنیت در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی نیز بر مبارزه مشترک بر ضد گروه های تروریستی و تامین امنیت سرحدات میان دو کشور تأکید داشته. از سوی هم شمار از کارشناسان میگویند ایران در قبال افغانستان سیاست دوگانه را در پیش گرفته. نورالله شایان جزئیات دارد.
رؤسای جمهور افغانستان و ایران روز شنبه در یک نشست دو جانبه روی مسائل امنیتی با هم در تهران صحبت کردند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه به رادیو زدی گفت آقای روحانی امنیت در افغانستان را مهم دانسته و از همکاری کشورش در این راستا ابراز آمادگی کرده است. آقای آزاد همچنان گفت رئیس جمهور غنی روی تامین امنیت سرحدات و مبارزه مشترک بر ضد همه تروریستان تاکید داشته است. رئیس جمهور غنی با همتای ایرانیش ملاقات دو جانبه داشت. در این ملاقات روی مسائل امنیتی، تجارت، ترانزیت و قاچاق مواد مخدر، امنیت سرحدات، بندر چابهار، خط آهن و مشکلات مهاجرین افغان بحث و گفتگو شد. آقای غنی به همتای ایرانیش همچنان اطمینان داد که به خاطر امنیت سرحدات اقدامات بیشتر خواهد کرد. از سوی هم رئیس جمهور غنی گفته است که گروه‌های تروریستی در عراق شکست خوردند، از همین دو کشورهای منطقه را هدف گرفتند. وی افزوده است که عملیات‌های شدید بر ضد داعش در افغانستان جریان دارد و داعش در جنگ رودرو در افغانستان شکست خورده است. سران دو کشور همچنان روی مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حفظ محیط زیست و احتیاط نیز بحث کردند. از سوی هم رئیس جمهور ایران گفته است که خط آهن میان دو کشور و بندر چابهار میتواند به نقطه وصل میان دو کشور مبدل شود. آقای روحانی همچنان از همکاری‌ها با افغانستان در بخش‌های صنعت، معادن، تجارت و آموزش علاقه‌مندی نشان داده است. قرار است رئیس جمهور غنی عصر امروز با تاجران و مهاجران افغان مقیم ایران ملاقات کند. وی شام روز شنبه در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران شرکت می کند. در این حال شمار از کارشناسان افغان می گویند که ایران سیاست دوگانه در قبال افغانستان دارد. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان گفت ایران از یک سوادی همکاری می دهد اما در عمل برای بی‌ثباتی منطقه به خاطر رسیدن به اهدافش کار می کند.
ایران هم به نحوی در قبال مسائل افغانستان و در قبال مسائل منطقه دائم سیاست‌های دوگانه داشته. معمولا در دیپلماسیشون از همکاری و از تعاون صحبت میکنن، اما در عمل به خاطر بی ثباتی منطقه و به خاطر مشکل آفرینی در منطقه تابتانن به اهداف خود برسن دائما اقدام میکنن.
آقای زواک افزود که وعده همکاری ایران به خاطر تامین امنیت افغانستان عوام فریبان است، زیرا به گفته وی آنان به خاطر اینکه از قضای افغانستان دور نباشند این گونه حرف ها را مطرح میکنند، اما در عمل به فعالیت های مخربانیشان ادامه میدهند.
رئیس جمهور افغانستان امروز به تهران رفت و در آنجا پیش از اشتراک در مراسم تالیف رئیس جمهور با حسن روحانی گفتگو کرد. ایران کشوری که امروز در نشست خبری گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به خاطر مداخله در امور داخلی افغانستان مورد انتقاد قرار گرفت. گلبدین حکمتیار امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در افغانستان وضعیت به حد رسیده که جنرالان ایرانی از مداخلهشان در امور داخلی افغانستان سخن میگویند. هرچند حکومت افغانستان در مورد اظهارات گلبدین حکمتیار چیزی نگفته، اما کارشناسان سیاسی به این باور هستند که در مورد مداخله کشورهای بیرونی در امور داخلی افغانستان باید اسناد جمع آوری شود. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
رهبر حزب اسلامی افغانستان در مورد مداخله ایران در امور داخلی افغانستان نگرانی نشان داد. گلبدین حکمتیار روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اگر جامعه جهانی تنها جلوی مداخله کشورهای بیرونی را در امور داخلی افغانستان میگیرد، این همکاری برای افغان ها کافی است.
متاسفانه روز مرده هواد وضعیت
بدبختانه فعلا وضعیت کشور ما طوری است که جنرالان ایرانی میگویند که افغانستان را از زمین و هوا تحت نظارت شدیدشان قرار دادند. اگر جامعه جهانی تنها با افغان ها این کمک را کنند که کشورهای بیرونی را از مداخله در امور داخلی کشور ما جلوگیری کرده و انتقال اسلحه را منع کرده، بگذارند که افغان ها سرنوشتشان را بس خودشان تعیین کنند، همین کمک ها برای ما کفایت می کند.
حکومت افغانستان تا حال در مورد ادعاهای صورت گرفته در مورد مداخله ایران در امور داخلی افغانستان چیزی نگفته است. این در حال است که حدود 3 هفته قبل احمد رضا پردستان ایرانی، یک قمندان سپاه پاسداران ایران، به رسانه ها گفته بود که بر علاوه این که افغانستان و عراق از طریق هوا و زمین تحت نظر آنها قرار دارد، در 3 ولایت افغانستان نفوذ گسترده استخباراتی نیست دارند. از سوی دیگر اخیراً ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است که ایران میخواهد در کنار بی‌ثبات ساختن افغانستان، عراق، یمن و دیگر کشورهای جهان نفوذش را در آسیای میانه نیز گسترش دهد. عارف شاهجهان ولی فرانیز چند قبل به رادیو آزادی گفته بود که برخی اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان رفت و آمد میکنند و برعکس برای رهبران طالبان در فرا امکانات مسکن در ایران فراهم شده است. کارشناسان سیاسی افغان میگویند شک نیست که ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکنند، اما لازم است تا این مداخله مستند گردد. بشیر حاتف کارشناس سیاسی افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت
پاکستان و ایران مداخلات مستقیم در افغانستان دارن. افغانستان مال تازه با سازمان ملل متحد یک جا کار میکنه تا اسناد و مدارکی را مبنی بر مداخله کشورهای همسایه در افغانستان تهیه بکنه و به شورای امنیت سازمان ملل بسپاره.
با گفته آقای حاتف، تا زمانی که مداخله ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان مستند و دقیق نشده و در مورد آن اسناد جمع‌آوری نشود، امکان ندارد که جامعه جهانی در این مورد با افغان‌ها کمک را انجام داده بتواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با سقوط قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل، نیروهای امنیتی افغان در تلاش بازپسگیری این منطقه از نزد طالبان موسلند. زبیولا امانی سخنگوی ولی سرپل میگوید شب گذشته طالبان این منطقه استراتژیک را در کنترل خود گرفتند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای امانی گفتگو کرده و نخست از وی در مورد وضعیت در منطقه مرزا اولنگ پرسیده است.
2 روز قبل گروه های رصفگن با جمعاری جنگجو از ولایات فاریاب، جلجان، غور و بادغیس به شمول جنگجویانی که در ولایت سرپل داشتن در کمالات تهاجمی را از 3 استقامت بالای منطقه مرزا اولنگ ولسوال سیاد آغاز کردن که متاسفانه نیمه های شب گذشته گروه های رصفگن تانستن که منطقه مرزا اولنگ ولسوال سیاد به نفشان سقوط بتن. به این درگیری ده نفر از گروه های وسط‌گرم به شمول دو فرمانده برجسته شان به نام های داملا بسیر و ملا یاسین از بین رفت، 12 نفرشان زخمی شده. در این درگیری ها 7 پلیس محلی به شمول یک سرباز اردوی ملی شهید شده، 4 نفر دیگه ما زخمی داریم. همچنان درگیری های طاقت فرسا و نفسگیر سبب شده بود تا مردم محل از خانه‌هایشان فرار بکنند که در حین فرار یک فرد ملکی همراه با یک زن هم از سوی شورشیان تیرباران شدند.
آقای امانی ببخشید، در حالی که شما نیروهای بیشتر به منطقه اعزام کردین، باز هم چی باعث شد که منطقه مرزا اولنگ به دست طالبان سقوط بکنه؟
یکی از علتهای ای که مرزا اولنگ به دست مخالفین سقوط کرد نرسیدن کمک‌های هوایی و زمینی که ما از سکتورهای امنیتی مرکزی تقاضا کرده بودیم، نرسیدن از اوناست و تجمع بیش از حد مخالفین از ولایاتی که قبلا نامگیره کردم در این بالای منطقه بود که منطقه با دست مخالفین سقوط کرد.
گفته میشه که با سقوط قریه مرزا اولنگ که دروازه عبوری از طرف ولسوالی کوهستانات به مرکز سریپول میشه، احتمال سقوط ولسوالی سیاد و مرکز سریپول هم در خطر است.
منطقه مرزا اولنگ یک منطقه استراتژیک بود، با سقوط این منطقه نگرانی ها به وجود آمده. ما تلاش نهایی خودم میکنیم که انشاءالله این منطقه را دوباره بازپسگیری بکنیم. اگر بازپسگیری نشوه این منطقه مشکلات و چالش ها بیشتر خواهد شد.
ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل بود که در مورد سقوط قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
6:47 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. درگیری ها در ولایت کندوز در 4 ماه گذشته حدود 12,000 خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. بیجا شدگان در کندوز میگویند منتظر کمک های حکومت اند، اما مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندوز میگوید سروی برای تقسیم کمک ها آغاز شده و با برخی از خانواده ها کمک صورت گرفته. اجمل آریان از کندوز گزارش فرستاده است.
مسئولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندوز میگویند که از آغاز سال جاری تا اکنون در اثر جنگ ها در کندز بیش از 12,000 فامیل از ساحات مختلف این ولایت بیجا شده اند. سید عبدالسلام هاشمی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان کندز میگوید که این خانواده ها از ساحات تلوکه، بوز قنداری، حضرت سلطان، آلچین و همچنین از مربوطات ولسوالی های خانواد، امام صاحب و علی آباد بیجا شدند. آقای هاشمی افزود که اداره امور مهاجرین با همکاری برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی تا اکنون با 3,000 خانواده بیجا شده مساعدت کرده است.
اکنون 3,000 فامیل ما کمک کردیم، 12,000 فامیل ارزیابی کردیم با همکاری مؤسسات همکاری که در قندوز کار میکنند، مؤسسات ملی و بین المللی که در همانگی با ریاست مهاجرین مقام ولایت و سایر ارگان ها اینا کار میکنند و مسئول فعالیت هستند و نو یک تعداد فامیل شناسایی شده، انشاءالله انقریب برشون کمک ها توضیح میشه.
وی علاوه کرد که تمام این خانواده ها سروی شده و به زودی به یک تعدادی از این خانواده ها کمک صورت خواهد گرفت. بر اساس گفته های رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان کندز که برای بجا شدگان علاوه از کمک های اولیه پول نقد نیز از سوی موسسات خیریه توزیع می گردد.
کمک پول نقد است، کرای خانه میشه، کرای خانه برشان است، مواد غذایی است، قبیل آرد است، روغن است، دال است و مواد غیر غذایی است که آیدین کیت، مواد سیهی است، کیتای آشپزخانه است و فامیلی است که کمپل و ایگپاستر.
با این حال شماری از بجاشتگان میگین که تا هنوز کمک دریافت نکردن. محمد نبی یک تنی از این بجاشتگان برای رادیو آزادی چنین گفت.
تحت ساحه پوشش جنگ ما قرار داشتیم، از این استقامت فرار کردیم طرف بالا طرف ولسوالی و قریه رو رمضانی. از این استقامت تانوز از سینده نشده، سروی نشده، منتظر سروی سیم سروی بیا تانوز کمک نشده.
از سوی دیگر امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی کندز وضعیت بجا شدگان را نگران کننده خوانده و از مقام های ارگان های امنیتی کندز می خواهد که با عملیات های تصفیه صورت ببخشند و قرا و قصبات این ولایت از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی کنند تا پیش از فرارستن زمستان خانواده های بجا شده دوباره به مناطقشان بروند.
در جریان اینمی عملیات هایی که صورت گرفت خانواده آواره شد و برشان آسیب رسیده، خانه و کاشانهشان خود تخریب شدن، دار و ندارشان همش از بین رفتن. بازم در دلشان یک امید موج میزد که حداقل سایه ما زیر کنترل حکومت آمد، اما بسیار تاسف و اسفناک است، از یک طرف بیچاره و آواره شدن، خانهشان خراب شدن و منطقه پس زیر کنترل مخالفین حکومت هستن و اینا دستاورد ندارن از عملیات.
شایان گفتن است که وضعیت بجاشتگان جنگ در کندز نگران کننده است و اکثرت خانواده ها که به شهر کندز آواره شدن به علت شدت جنگ تمامی هست و بودشان را رها کردن و همکنون بانوای مشکلات سردچار هستن. اجمال آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنیدید که درگیری ها در کندز در 4 ماه گذشته حدود 12,000 خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کرده. از سوی دیگر باشنده های کندز از ناامنی ها در شارای کندز تخار ابراز نگرانی می کنند. برخی از این باشنده های کندز بر رادیو آزادی گفتند:
خواست ما دولت اینمی است که مشکلات مردم بسیار زیاد از راه تخار، راه خانباد، 4 ساعت نیروهای طالبا اونجا چکپاین انداختن، مردم نمیتونه اون طرف بره و اصلا مردم دولتی نمیتونه بره و دیگه بسیار مشکلات از باید امن شد منطقی ما.
بله خودم شایدتون داری، ولی ملای نستم سکات نکنم، بیادر ماندن باشی، جور باشی، از کجا آمدی، کجا میری، از کندز آمدن تخار میرم.
ما احساس مسئولیت نمیکنیم، در گذشته احساس مسئولیت تو اندازه بود، ولی در این اواخر وضعیت امنیتی خیلی که در این مسیر نگران کننده است. مردم خیلی با مشکلات زیادی روبرو هستند، نمیتونند که در هر وقت زمان رفت آمد کنند. یک علت عمدهش نمیشه که حضور مخالفین مسلح در سایه اختاش سبب از این شده که این مسیر وضعیت چه مختل ساخته، خراب ساخته.
اما افراد غیر محصول هم من نمیشناسم کمو افراد غیر محصول او طالب است یا ای طالب است، این چورم میکنه اون چورم میکنه، من نه از این احساس امنیت میکنم نه از این احساس امنیت میکنم. پس در شارای کندز تخار میتونن معترف ببرن، میتونن جان آدم بگیرن، همین رقم به خاطر از اینکه بسیار زیاد ما حالت ها را دیدیم که از اینکه بحران تر بوده.
از نگرانی ها در مورد شارای کندز تخار شنیدید. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مراسم تألیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران برگزار شد. حسن روحانی برای دومین دوره ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 19 ماه می امسال برگزار شد. اینکه حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود تا چه حد موفق می شود که روابط کشورش را با غرب بهبود ببخشد و توقعات در داخل ایران چیست؟ ساعت پیش با حسن جعفری همکار ما در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت کردم. آقای جعفری در آغاز گفت
این دوره 12 ریاست جمهوری در ایران هست. در 11 دوره پیش گاه میهمانان خارجی هم در این مراسم حضور داشتند، اما برای اولین بار در این حد گسترده و وسیع میهمانان خارجی هستند. یک دلیلش البته توافق هسته‌ای هست که بین ایران و 6 قدرت جهانی، یعنی ایران به اضافه گروه 5+1، 2 سال پیش برقرار شد و جدیداً سالگردش رو پشت سر گذاشتیم. روابط بین ایران و به خصوص اروپا، کشورهای اروپایی، در این 1.5 سال گذشته بهبود نسبی حاصل کرده. حسن روحانی از دیروز دست کم 2 جا اشاره کرده که تعداد زیادی میهمانان خارجی نشان دهنده این استش که داریم از سودهای برجام یا همین توافق هسته‌ای استفاده میکنیم و احتمالاً به همین دلیل هست، مهمترین دلیل.
اگر دیده شود با روی قدرت آمدن دونالد ترامپ روابط ایران و آمریکا چندان خوب نیست، خصوصا بعد از آزمایش راکت هایی که ایران داشته و اخیراً یک راکت عامل قمر مصنوعی را که ایران آزمایش کرد، چی فکر میکنین در دور جدید ریاست جمهوری حسن روحانی رابط با امریکا به خصوص چیگونه خواهد بود.
بله، این اختلافات و تنش‌هایی که در 6 ماه گذشته بین ایران و آمریکا خیلی شدت بیشتری گرفته، عملاً داره این توافق هسته‌ای هم رو زیر سایه خودش میگیره. امروز یکی از مهمترین صحبت‌هایی که بین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده، هم با حسن روحانی رئیس جمهور و هم با محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مورد ادامه برجام بود. چند روز پیش 3 کشور اروپایی به اضافه آمریکا، یعنی این 4 کشور، به شدت انتقاد کرده بودن از اینکه موشک ماهواره برای سیمرغ رو ایران به فضا فرستاده. ظاهرا یکی از حرفای اصلی در مذاکرات امروز خانم موگرینی با آقای روحانی و ظریف هم همین بوده.
خب، از توقعات مردم ایران از حکومت حسن روحانی میشنویم. برخی از ایرانی هایی که با رویترز صحبت کردن:
ما فقط از ایشون انتظار داریم که به مردم رسیدگی کنه، به وضعیت جامعه، به وضعیت جوان. اصلا شغل نیست، کار نیست، پول نیست. انتظارهای ما اینه حداقل به جوانامون رسیدگی کنن، به کسایی که نیازمندن به جامعه رسیدگی کنن، تحریما به همین رسیدگی کنن دیگه.
آقای جعفری، چی فکر میکنین این توقعات مردم در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی تا چی حد برآورده خواهد شد؟
الان همونطور که در این صداها هم شنیدیم، یکی از مهمترین انتظارات و توقعات اقتصادی هستش، به خصوص سالهایی که ایران تحریم اقتصادی بوده به خاطر مسائل هسته‌ای و اتمی. الان تازه این توافق هسته‌ای 2 سال هست امضا شده. شاید حسن روحانی بتونه و شاید هم نتونه، بستگی به عوامل بسیار متعددی در منطقه و در خود ایران داره که باید دید و 4 سال پیش رو در کابینه حسن روحانی دید.
حسن جعفری همکار ما در رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد مراسم تألیف حسن روحانی صحبت میکرد. مراسم تألیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران برگزار شد و حسن روحانی برای دومین دوره ریاست جمهوری کشور خود سوگند وفاداری یاد کرد. در این مراسم شمار از وزرای کشورهای مختلف شرکت داشتند که در میان آنها رئیس جمهور افغانستان نیز شامل است.
کاروان زهر،
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و 4 شنبه ها ساعت 1:30.
برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی فراموشتان نشه. انستیتوت آموزشی افغان کوریا امروز از 800 نفر امتحان ورودی به انستیتوت را عقص کرد. به گفته مسئولین این مرکز، از این میان 250 نفر در بخش‌های مختلف در این انستیتوت جذب میشن. نورالله شایان جزئیات دارد.
انستیتوت آموزشی و حرفه‌ای افغان کوریا امتحان ورودی به این انستیتوت را روز شنبه عقص کرد. میر جلال الدین هشام، رئیس این انستیتوت، از شفافیت در این امتحان اطمینان داد. وی بر رادیو آزادی گفت در این امتحان نزدیک به 800 پسر و دختر شرکت کرده و از این میان 250 تنشان جذب انستیتوت خواهند شد.
خوشبختانه 3 شنبه گذشته حدود 226 نفر از خواهر و برادر ما از دپارتمنت فارغ شدند. امروز به اساس پلان اسکیجولی که ما داشتیم، عملا حدود 800 نفر در امتحان جدیدشون ما شرکت کردند در بخش‌های خیاطی، زبان انگلیسی و کامپیوتر. از مجموعی تعداد خواهر و برادر ما در امتحان اشتراک کردن که حدودا 600 نفر است، حدودا 245 تا 250 آدمی حدود ما باید جذب کنیم.
پیش از این نیز در این انستیتوت صدها دانش آموز دختر و پسر به مدت 6 ماه تا 1 سال در بخش های مختلف آموزش دیده و فارغ شدند. انستیتوت آموزشی و حرفه‌ای افغان کوریا که مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین است، از سال 2004 تا کنون برای حدود 5996 تن زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را مساعد ساخته است. در این انستیتوت آموزش زبان انگلیسی، کامپیوتر، نلدوانی، خیاطی، ولدنکاری، برق و ترمیم موتر تدریس می‌شود. شمار از جوانانی که در این امتحان شرکت کرده بودند به رادیو آزادی گفتند که این انستیتوت در کنار آموزش باید برای آنان زمین اساسی نماید تا جذب مارکت کار نیز شوند.
حمیده سروریستم، یک تن از اشتراک کننده های امتحان. 90% رضایت دارم، به خاطر که سوالا قناعت بخش بود. بسیار خوش هستم که فرصت برای مهیا شد تا یک دهی امتحان ما اشتراک کرد. چمی قدر که ما کوشش میکنیم، درس میخوانیم، زحمت های شبانه روزی میکشیم ما، و تقاضای ما از وزارت محترم میسته که برای ما زمین کار مهیا کنه.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن گاستم و تشکری می کنم. از امرایتان فردا دوباره برخواهیم گشت. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.